سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و فرهیخته با شبکه رادیویی گفتگو. اما همکارانم در این لحظه آماده هستند تا برنامه روزنه رو به شما تقدیم کنند. این شما و این روزنه.
روزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود و عرض ادب خدمت شما شنونده های خوب مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. امروز هم با روزنه در خدمت شما هستیم. 13 شهریور ماه سال 1401، امیدواریم که روز خوب و عالی رو آغاز کرده باشید، روزی پر از آرامش باشه. در کنار برنامه روزنه هم باشید. مطالب بسیار جالب توجه و خبرهای تازه رو براتون تهیه کردیم و گفتگوهای بسیار جالبی، امیدواریم که همراهی کنید، بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. امروز هم با چند گفتگو در خدمت شما هستیم. اولین گفتگو در خصوص توزیع واکسن‌های آنفولانزای تولید داخل هست. موضوع بعدی ضرورت همکاری آموزش و پرورش با پارک فناوری پردیس و موضوع دیگر کیت‌های تشخیص بیماری انسان و دام که بومی‌سازی می‌شوند و همینطور در خصوص اهمیت صنعت چاپ در اکوسیستم که صنعتی پولساز اما پر مافیا هم هست صحبت میکنیم. اما از همین ابتدای برنامه ازتون خواهش میکنم اگر که سوالی در مورد بیماری فشار خون داری، سوالهای خودتون رو به 30,000-10,035 ارسال بفرمایید، چون در دقایق پایانی برنامه ما بخش پرسش و پاسخ خواهیم داشت. ارتباط تلفنی میگیریم با جناب آقای دکتر سعید علیپور، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و سوالهای شما رو اختصاصی از ایشون میشنویم. پس تا پایان ما رو همراهی بکنید. اگر هم سوالی راجع به فشار خون دارید ارسال کنید. 30,000-10,035. خبری که به دستمون رسید مبنی بر توزیع واکسن‌های آنفولانزای تولید داخل این گونه بود که از سوی رئیس سازمان غذا و دارو عنوان شده بود که واکسن آنفولانزای داخلی از سال گذشته در کشور تولید و در دسترس عموم قرار گرفته و این واکسن توسط جوانان دانشمند داروسازی و با فناوری کاملا بومی و دانش بنیان به تولید انبوه رسیده و در واقع میشه گفت افتخار بزرگی برای کشورمون بوده. فکر کردیم که پر بیراه نیست که راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسین شمالی، سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من یک مقدمه عرض کردم خدمت شنونده عزیزمون، شما بفرمایید در خصوص این واکسن های آنفولانزای تولید داخل.
بله، شرکت های داخلی کشورمون تو حوزه فناوری نوین دارویی خوب خداشه که این سالها خیلی پیشرفت های جدی داشتن در زمینه تولید واکسن، که خب واکسن سازی یکی از اصطلاحاً صنایع استراتژیک هست در همه جای دنیا هم خب پیشرفته خیلی خوبی داشته. خب به صورت سنتی کشور ما صنعت داروسازی که بخشش هم وارد تو حوزه واکسن فعالیت داشته با واکسن تولید واکسن های با فناوری های قدیم، اما خب واکسن آنفولانزا تولیدش نیاز به فناوری های خیلی جدید و پیچیده‌تری داره که خب این در انحصار چند کشور دنیا هست و ما همواره سال گذشته وارد کننده واکسن آنفولانزا بودیم. خوشبختانه شرکت های داخلی تونستن به فناوری تولید واکسن آنفولانزا دست پیدا کنن. ما سال قبل هم یه تعدادی رو از طریق شرکت داخلی تأمین کردیم که خب تعدادش خیلی محدود بود برای اولین سالی که بالاخره تعدادی تأمین شد، به اون میزانی که باید تولید میشد نرسید، ولی الحمدلله امسال با همت و تلاش همه جوانانی که تو این عرصه همکاری کردن و کمک کردن و با برنامه‌ریزی که صورت گرفت و حمایت‌هایی که شد، ما تمام تلاشمون گرفتیم که حد اکثر میزانی که میتوان از تولید داخل استفاده کرد رو ما از داخل تولید کنیم و بتونیم یه بازار مناسبی رو برای تولید داخل ایجاد کنیم. در حال حاضر ما تقریبا از 2.5 میلیون واکسنی که حدوداً هر سال مورد نیاز اون هست و سالها هم همواره وارداتی ما تامین شده، امسال نزدیک به 1 میلیون دوز رو از شرکت ایرانی خریداریم. میشه یه بخشیش برای خود مصرف خود وزارت بهداشت در شبکه‌های بهداشتی، بخشی هم خب در داروخانه سراسر کشور توزیع میشه. توزیع این واکسن هم از دیروز در سراسر کشور صورت گرفته و در دسترس عموم قرار گرفته.
و منطقش هم همینطور هست جناب آقای دکتر شمالی، وقتی که فناوریش در داخل هست و که دوستان عزیزان نخبگانی هستن که میتونن این کارو انجام بدن، چرا بخواد از خارج از کشور و با صرف هزینه و همینطور ارز بسیار زیاد این کار انجام بگیره؟ آقای دکتر شوالی، بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا چه موقع هست؟
بله، ببینید هر سال تقریبا از نیمه شهریور ماه توزیع واکسن آغاز خواهد شد و بهترین زمانش هم از همان نیمه دوم شهریور ماه هست تا اوایل آبان. بهترین زمان تزریق واکسن یعنی قبل از آغاز آبان ما بهترین زمانش که واکسن زده باشن عزیزانی که خصوصا دارای بعضی از بیماری زمینه هستن و اصطلاحاً جزو بیماران پرخطر هستن، بهتره که تا قبل از اتمام مهر ماه واکسنشون رو تزریق کرده باشن.
بسیار عالی. خب عرض کنم خدمت شما که برخی شنوندهامون الان سوال پرسیدن که چه کسانی خوبه که واکسن رو دریافت بکنن، آیا محدودیت نداره؟ حالا قبلا شنیدیم که حالا کودکان یا سالمندان یا کسایی که ضعف ایمنی دارن اینها باید استفاده بکنن، ولی برای عموم کسایی که نه هیچ کدوم از این دسته ها نیستن، مشکلی هم ندارن، آیا مسئله نیست که برن تزریق بکنن؟
بله، ببینید همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، گروه های اسلام پرخطر باید این واکسن رو تزریق بکنن، بالاخره افرادی که بخاطر دچار نقص سیستم ایمنی هستن، سالمندان، افرادی که بیماری های مزمن تنفسی دارن و برخی از دسته های بیماری های مزمنی که باید این واکسن رو تزریق بکنن. منتها تزریق این واکسن برای سایر گروه ها معنی نداره، اما خب مثل سایر گروه ها توصیه نمی‌شود که حتما تزریق بشه. خب الان واکسن کرونا رو دیگه همه هموطنان آشنایی دارن، ما برای واکسن کرونا همه گروه‌های سنی رو و همه افراد رو ملزم می‌کنیم که حتما واکسن رو تزریق کنن، اما در مورد واکسن آنفولانزا این چنین نیست. اون کسانی که باید این واکسن رو تزریق کنن افراد گروه پرخطر هستن که خب از طریق پزشکشون و شبکه بهداشت و حتی رسانه‌های عمومی که بالاخره افراد با صلاحیت تشریح می‌کنن ویژگی این افراد رو، از این طریق اطلاعات رو کسب می‌کنن و در زمان مناسب واکسن مناسب خودشون رو دریافت می‌کنن.
حالا همین گروهی که داریم راجعشون صحبت می‌کنیم آقای دکتر شمالی، که حالا سالمند نیستن، کودک نیستن، حالا جزء افراد پرخطر نیستن، سیستم ایمنیشون پایین نیست، ولی یه سری مشاغل حساس دارن، مثلا یه سری مشاغلی دارن که با تعداد زیادی از افراد سر کار دارن تو شغلشون، یه جای هستن مثلا یه کارمندیه که ارباب رجوع بسیار زیادی داره، سرش خیلی شلوغه، یا یک مثلا معلمیه که در چندین جا تدریس میکنه با تعداد زیادی دانش آموز سر کار داره، حالا دانش آموزا هم که حالا انقدری فاصله اجتماعی رو رعایت نمیکنه، همیشه دور بر معلم هستن. حالا از این دست مشاغل آیا شما توصیه میکنید که آنفولانزا رو دریافت بکنن؟
بله، من عرض کردم سایر گروه هایی که جزء گروه پرخطر اصطلاحاً از نظر بیماری و سن نیستن بهتر هست که واکسن رو دریافت بکنن، یعنی من این نداره براش. خب طبیعتاً افرادی که همونطور که شما به درستی هم اشاره کردید در مکانهایی که احتمال ابتلا به بیماری زیاد هست، خب بهتر بزنن، مثلا پزشکان محترم، کادر درمان، افرادی که با بیماران متعدد سر و کار دارن، دارن خدمت رسانی میکنن.
بله، همینطور کادر درمان
اکیدمون هست که تذیر بکنن. خب به طبع اون بسیار مشاغل دیگری هم هستن که
بله،
هم با بیماران اصطلاحا تماس نزدیکی دارن، هم با عموم جامعه.
درسته،
مثل همون مشاغلی که شما فرمودید. خب اگر اونها بتوانن واکسن رو تهیه میکنن تذیر کنن، خب خیلی بهتر از چون احتمال ابتلا، من تأکید میکنم احتمال ابتلا به بیماری آنفولانزا کاهش جدی پیدا میکنه، ولی خب هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که به صفر میرسه و این باعث میشه که سلامت عموم جامعه ارتقا پیدا کنه. خب همونجور که میدونیم اگر ما بیماری واگیردار بتونیم زنجیره رو یه جای قطع بکنیم و احتمال انتقال بیماری رو کاهش بدیم، خب این به صورت فزاینده باعث کاهش شیوع یک بیماری میشه. خب آنفولانزا هم از همین جنس هست، اگر افرادی که خصوصا تو مکانهای پرتردد با افراد به صورت نزدیک سر و کار دارن بتونن این واکسن رو تهیه کنن، خب از نظر کمی و کیفی خب در دسترس عموم مردم هست و مشکلی هم از تامینش نداریم و افراد میتونن تهیه کنن تجربه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر شمالی. الان این فرهنگ استفاده، اصلا نمیدونم اسمشو بذارم فرهنگ یا نه، آیا اینطور شده همه دارن همچنان استفاده میکنن؟ خیلی ها رو میبینیم که مثلا وقتی میخوان سوار اتوبوس بشن ماسکشون رو میزنن، انگاری داره به فرهنگ. این استفاده از ماسک هم خیلی کمک کرده، حالا غیر از مسئله کرونا، اینکه حالا در حد سربخوردگی های یا همین آنفولانزا کمتر بشه، به هر حال در تماس با افراد و همینطور در محیط های کاری و بیرون بازارها مغازه‌ها فکر میکنم بی تأثیر نبوده. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حسین شمالی، اگر که مطلبی باقی مانده ما در خدمتون هستیم.
نه ممنونم، آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیز ما و خدا نگهدار.
متشکرم از شما. من صحبت کردم با جناب آقای دکتر حسین شمالی، سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در خصوص توزیع واکسن‌های آنفولانزا تولید داخل. متشکرم که این گفتگو رو شنیدید. همچنان فرصت دارید که پیام ارسال کنید به 3010-35 در خصوص بیماری فشار خون. از فرصت استفاده میکنم تا گفتگوی بعدیمون آماده بشه، چند خبر براتون بخونم. اولین خبری که میخوام خدمتتون عرض کنم از سوی وزیر ارتباطات هست که ایشون فرمودن اینترنت کودک و نوجوان هفته آینده با حضور وزرا رونمایی خواهد شد. و خبر دیگر این که وزیر آموزش و پرورش تغییر محتوای 200 عنوان کتاب درسی رو به سال آینده موکول کردن. جناب آقای نوری وزیر آموزش و پرورش در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون تجدید نظر در کتب درسی و محتوای آموزشی ارائه شده به دانش آموزان گفتن کتاب‌ها امسال زیر چاپ بودن، برای همین نتونستیم اون تغییرات رو اعمال بکنیم، اما برای سال آینده محتوای 200 عنوان کتاب تغییر خواهد کرد. فرصت دارم یه خبر دیگه بخونم دوستان. خب عرض کنم که عنوان خبر این هست: فرصت مجدد انتخاب رشته در کنکور 1401 فراهم شده. به دنبال اطلاعیه 11 مرداد 1401، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور 1401 که در زمان مقرر یعنی 17 تا 24 مرداد 1401 بوده، موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود نشدن، میتونن از 15 تا 17 شهریور 1401 نسبت به انتخاب رشته اقدام بکنن. این داوطلبان میتونن در روزهای 15 تا 17 شهریور 1401 با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و لینک مربوط به انتخاب رشته آزمون مذکور با رعایت شرایط که مطرح شده اونجا میتونن مطالعه بکنن، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خودشون اقدام کنند. عرض کنم که باز هم به خبر دیگری برخوردیم. این خبر از سوی معاون وزیر و رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در بازدید از پارک فناوری پردیس مطرح شده بود که این گونه فرموده بودند که ظرفیت‌های همکاری بالای میان آموزش و پرورش و پارک فناوری پردیس وجود داره و مناسبه که برای شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی جهت تحقق اونها کارگروهی تشکیل بشه و همچنین از گنجاندن محتوای برخی از برنامه‌ها و فعالیت‌های پارک در کتب درسی دانش آموزان هم استقبال شده بود. خبر جالبیه، به همین جهت ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر مشتاق جباری پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس. آقای دکتر جباری پور سلام و عرض ادب، به مجله علمی روزنه بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی ممنون.
متشکرم بابت این فرصتی که به ما دادید. خب من یک مقدمه عرض کردم خدمت شنونده های عزیزمون. شما کامل تر بفرمایید که این اتفاق خوبی که قرار بیفته و این پیوند بین آموزش و پرورش و این پارک های فناوری به خصوص پارک فناوری پردیس داستانش چی هست؟ و اینکه قراره چه اتفاقاتی بیفته، چه برنامه‌هایی در دست اجراست، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما چه، ببینید یه نیاز دو جانبه‌ای هست بین پارک فناوری پردیس و به طور کلی در واقع پارک ها و من کلی تر عرض بکنم اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور و نهاد آموزش و پرورش کشور. خب ما به دنبال ایجاد یک اکوسیستم یا زیست بوم نوآوری و فناوری هستیم. وقتی صحبت از یک زیست بوم نوآوری و فناوری که مبتنی بر نقش آفرینی انسان هاست، اونجا در واقع نقش عنصر فرهنگ، آموزش، تربیت خیلی پررنگ میشه. ای ما نمیتونیم از یک اکوسیستم و زیست بوم صحبت بکنیم اما در واقع به اهمیت فرهنگی که این زیست بوم رو ایجاد میکنه اشاره نکنیم.
بله.
یکی از در واقع اون بحث اون اصلی و محوری این تعامل و اون هدفی که ما به دنبالش هستیم اینه که این فرهنگ نوآوری و فناوری و به طور کلی در واقع بحث اقتصاد دانش بنیان رو وارد در واقع نهاد آموزش پرورش کشور و به نوعی در واقع منتقل بکنیم به دانش آموزان و اونهایی که انشالله در سالهای آینده نقش آفرینان اصلی این زیست بوم خواهند بود. یه بحث اصلی در واقع این موضوع هست. حالا این روش‌های مختلفی داره دیگه، یعنی نهاد آموزش و پرورش یک بحث محتوای کتب درسی داره و محتوای آموزش که اینها نیازمند این هست خب ما این مفاهیم رو بتونیم وارد این محتواهای درسی و کتب درسی بکنیم. یه بخش در مورد بحث تحول آموزشیه و آموزش‌هایی که دانش آموزان نیاز دارن و آموزش‌های بروز و متناسب با فضای این اکوسیستم هست. خب تو این زمینه هم نیازمند همکاری دو جانبه بین آموزش و پرورشه. یه بحث هم خب چالش‌های کلی که ما تو جامعه الان مواجه هستیم و اینها رو اگه ما بخوایم ریشه‌یابی بکنیم و علت اصلی مسائل رو بخوایم ریشه‌یابی بکنیم، می‌بینیم از همین نظام آموزش و آموزش پرورش در واقع شروع میشه. این خب دانش آموزها از همین مقطع دانش آموزی چون آشنا نیستن با این فضاها و چشم‌اندازی برای خودشون متصور نیستن، خب خیلی از افراد نخبه و این دانش آموزان نخبه فکر میکنن داخل کشور ظرفیت و فضایی برای فعالیت نیست و بعضی از اینها به فکر خب مهاجرت میفتن، در صورتی اگر آشنا بشن با فضاهای نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان، دیسپوم نوآوری و فناوری، میبینن که ظرفیت‌های خیلی خوبی وجود داره که میتونن در همین کشور خودشون نقش آفرینی بکنن. خب ما الان پارک بعضی از حتی فارغ التحصیلان و دانش در واقع افراد نخبه‌ای که رفتن خارج از کشور درس خوندن و به نوعی سالهای قبل مهاجرت کردن برگشتن و تو پارک زمینه فعالیت داره برای اونا فراهم شده. خب چه خوبه که افراد و نخبگان ما با این فضاها قبل از اینکه برن آشنا بشن و این زمینه ماندگاری این افراد و این نخبه ها رو در داخل کشور فراهم میکنه. یا همین چالش در واقع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، بخشی از این یک بخشی از علت این در واقع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی برمیگرده به این که خب دانش آموزان ما از همون ابتدا مسیر حرفه‌ای و شغلی درستی رو انتخاب نکردن، چون آشنا بازم این برمیگرده به عدم آشنایی با فضاهای کسب و کار جدید. خیلی از اونها نمیدونن الان فضاهایی وجود داره که اصلا دانش آموزها بعضا نیازی نیست اصلا وارد فضای دانشگاه بشن و اینکه مهارت‌های خوبی رو بتونن یاد بگیرن مثل حوزه‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، مشاغل نوظهور و اینها، میتونن دانش آموزا میتونن بدون اینکه اصلا نیاز باشه وارد فضای دانشگاه بشن با آموزش این مهارت‌ها مشاغل خیلی خوب و متناسب با مهارت خودشون رو پیدا بکنن. همینطور که در واقع اون دانشجوهایی هم که وارد فضای دانشگاه میشن وقتی این مسیر براشون مشخص تر میشه، وقتی چشم‌اندازهای مناسبی رو میبینن تو این فضاهای پارک‌های فناوری، افراد کارآفرین و نوآوری که یک روزی مثل اونها دانش آموز بودن و الان تونستن کسب کارهای خیلی خوبی رو شکل بدن، این الگوسازی برای اونها اتفاق میفته و بهتر میتونن مسیر شغلی و حرفه‌ای خودشون رو انتخاب کنن و ما کمتر شاهد بیکاری در واقع نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مصطفی جباری‌پور. اگر مطلبی باقی مانده ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حالا انشالله این بازدیدها شروع انشالله همکاری ما با آموزش پرورش خواهد بود. برنامه های عملیاتی که ما مد نظر داریم اینه که خب یک درخواستی کردیم انشالله بخشی از این محتواها وارد کتب درسی خواهند شد. دوره های آموزشی ما انشالله داریم طراحی میکنیم، دوره طرح تمام مسئله صدف و که ما برای دانشجوها تا حالا برگزار میکردیم اینا رو متناسب سازی خواهیم کرد و برای دانش آموزان و با همکاری که انشالله با آموزش پرورش خواهیم داشت، در اولویت اول نخبگان و در واقع برگزیده های المپیاد ها و در واقع المپیاد های دانش آموزی، دانش آموزایی که در مسابقات مختلفی که تو آموزش پرورش برگزار میشه برگزیده شدن، در اولویت اول اونها وارد این دوره خواهند شد و در واقع مراحل بعدی هم سعی خواهیم کرد پوشش بیشتری از دانش آموزان برای این دوره داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مصطفی جباری‌پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشاهای نوآوری پارک فناوری پردیس، که در خصوص ضرورت همکاری آموزش و پرورش با پارک فناوری پردیس برای ما صحبت کردن. ممنونم از شما، تندرست و موفق باشید و خدا نگهدار. اینجا مجله علمی روزنه. پنسیلینی که سالهاست همه اون رو میشناسن و کاربرد بسیار زیادی در داروسازی داره، شاید خیلی همون ندونیم که از ابتدا از کجا تولید شد، چه کسی کشف کرد این موضوع و چه کسی ارائه داد این طرح رو و این دارو رو به جامعه پزشکی و علمی دنیا. خب یه بخش رو به اتفاق گوش بکنیم. بخش ابوریحان بیرونی هست و کشف پنیسیلین خیلی جالبه، خانم مختارزاده تهیه کردن. همراهی کنیم تا نکته های تازه یاد بگیریم.
امروز 13 شهریور ماه مصادف با روز بزرگداشت ابوریحان محمد ابن احمد خوارزمی بیرونی است. دانشمند نامدار جهان اسلام ابوریحان بیرونی از برجسته ترین دانشمندان سراسر اعصار و از بزرگترین دانشمندان ایرانی عهد اسلامی در سال 362 قمری در شهر بیرون واقع در جمهوری ازبکستان امروزی به دنیا آمد. 25 سال نخست عمر خود را در خوارزم گذراند و علوم مختلف را آموخت. آثار ابوریحان بیرونی محدود به مرزهای تخصصی رشته‌های دانش بشری در اون روزگار نگردیده، بلکه با اندیشه وسیع خود همه ی ابعاد معرفت را در بر گرفته است. وی در معارف عقلی، خصوصاً در شعب علوم اثباتی و انسانی صاحب نظر است. بیرونی نویسنده پرکاری بود که تا بیش از 160 اثر از خود بر جای گذاشته است. این کتب در فنون گوناگون از قبیل ریاضی،
ایشون علاقمند بوده که شعاع کره زمین رو تا حد خوبی محاسبه کنه. بعد از سالها مطالعات ایشون با ابزار ساده‌ای مثل استولاب دغدغه واقعی و عامیانه میتونه باشه و همه مردم لمس میکردند رو محاسباتش رو انجام.
جغرافیا،
استاد جغرافیا، یعنی واژه جغرافیا هستش. اولین کسی هست که تمام شهرهای مهم و مسکون اون زمان رو بیرونی بوده، دیالل شاید مزاح باشه ولی بیرون بوده همش، در مسافرت بوده و تمام این شهرها رو طول و عرض جغرافیاییشون رو تعیین کرده.
فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاه شناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین و فلسفه به رشته تحریر در آمدن.
کتاب الجواهر فی الجماهرش متمرکز روی همین کانیشناسی. ایشون تعداد زیادی از اجسام رو، جامدات و مایات، وزن مخصوصشون رو به دست آورد با دقتی که حتی در دوره انقلاب علمی قرن 16 هم در ایتالیا وقتی که اولین بار به دست آورده بودن، دقت یافتهای ابوریحان از اونا بالاتر بود.
به دلیل مصادف شدن بزرگداشت ابوریحان بیرونی و ماه صفر به این نکته می پردازیم که استاد ابوریحان در فصل 20 از آثار الباقیه، آنگاه که می خواهد از ماهای قمری نزد مسلمانان بنویسد، هنگام پرداختن به ماه محرم از روز عاشورا نیز نوشته است. استاد ضمن نقل روایتی از پیامبر اکرم درباره این روز چنین نوشته است: ملت اسلام همواره این روز را معظم می‌دانستند، تا اینکه قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام در این روز اتفاق افتاد و او و یارانش را از راه بستن آب بر آنان، گذراندن از دم شمشیر، آتش در خیام حرم، بر نیزه کردن سرها، از دوانیدن بر اجساد که در هیچ امتی با اشرار خلق چنین نکردند، از میان بردند و از این تاریخ مسلمانان عاشورا را شوم دانستند. ولی بنی امیه در این روز لباس نو پوشیدند و این روز را عید گرفتند. گزارشی که ابوریحان از شادمانی هر ساله بنی امیه در روز عاشورا داده است به تمامی برابری می کند با یکی از فرازهای زیارت عاشورا. ابوریحان بیرونی سرانجام در دوم رجب سال 440 قمری در 78 سالگی درگذشت. و اما در چنین روزی الکساندر فلیمینگ پنیسیلین را کشف کرد. الکساندر فلیمینگ در سال 1881 میلادی در اسکاتلند زاده شد. او در سال 1908 موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود در رشته باکتریولوژی شد. سپس به عنوان پزشک نظامی در جنگ جهانی اول زخم‌های عفونی را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که اغلب مواد ضد عفونی کننده خیلی بیش از آن که میکروب‌ها را از پای درآورند، سلول‌های بدن را از بین می‌برند. به این ترتیب فلمینگ به ضرورت وجود ماده‌ای که بتواند بدون آسیب زدن به سلول‌های سالم باکتری‌ها را نابود کند پی برد. در سوم سپتامبر 1928، اندکی پس از